سلام، امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در این قسمت از پادکست سه روایت متفاوت اما همسو از بحران رو روایت میکنیم، از اندوهی که در بندر نهفته است و سوگی که در جنوب جاریه، از صفهای بیپایان کامیونهایی که در گرمای بندر در انتظار بازگشت به کار موندن، رانندگانی که نه فقط بار که زندگیشون در آتش انفجار سوخته. نگاهی داریم به سالی که در اون سیاستگذاری پس ماند، قربانی بی‌ثباتی و بی‌برنامگی شد. اونچه این روایت‌ها رو به هم پیوند میده، صدای خاموش مردمیه که در سوگ، بلا تکلیفی و بحران زیست محیطی پاسخی نمی‌شنوند. با من همراه باشین. نسرین زهیری در یادداشتی با عنوان اندوه محترم بندر ما رو به قلب سوگی میبره که این روزها در بندر جاریه. سوگی از جنس غم‌های دست جمعی که در جنوب نه فقط گریسته بلکه رقصیده میشه. این یادداشت صدای مردمیه که اندوه را با ریتم زندگیشون آمیختن، همونهایی که حتی در مراسم عزا تنین پایکوبیشون به گوش میرسه. حالا که بندر درگیر فاجعه‌ای هولناک شده، این نوشته ما رو به تماشای گونه ای از سوگواری میبره که نه سانتیمانتاله و نه شعاری، بلکه اصیل و عمیقه، برخواسته از دلهایی که داغ دارن. در جنوب شادی و اندوه مرز ندارن، بندری ها غم رو قصه میکنن و قصه رو میرقصن. سبک زیستن اونها پذیرش جهان همونطور که هست، سخت، داغ، بیره. در یادداشت زهیری ما با این فرهنگ مواجه میشیم، با آدمهایی که وسط عیش دلشون میگیره و در سوگ نوای شادیشون شنیده میشه. بعد از اون انفجار مهیب دیگه فقط حرف از مظلومیت نیست، حرف از فاجعه است. کارگرانی که به کار روزانهشون رفته بودن، کارمندانی که قرار بود عصر کنار خانواده هاشون باشن و حالا فقط سکوت و سوال. زهیری در پایان غم رو نه فقط یک احساس که شکلی از آگاهی میدونه، آگاهی از فقدان، از تکرار، از آیندهی پر از خسران. این اندوه پیامد داره اگه بی پاسخ بمونه، اگه براش عزاداری رسمی نوشته بشه اما سوالاتش بی جواب بمونه، بحران به وجود میاره. زهیری هشدار میده نمیشه به غم مردم بندر پروتکل داد، نمیشه زمان مشخصی برای سوگواری تعیین کرد، اما میشه به این اندوه گوش سپرد و راهی برای جلوگیری از تکرارش پیدا کرد، چرا که عزای آدمی همیشه پرسش برانگیزه و سکوت در برابر این پرسش ها خودش درد دیگه ایه. انفجار بندر، کامیون ها در صف بلا تکلیفی. در گرمای سوزان بندر صدها کامیون در صف ایستادن، بدون بار، بدون مقصد. از اون ظهر داغ شنبه که انفجار اسکله شهید رجایی رو لرزوند، کار در این بندر بزرگ تقریبا متوقف شده و رانندگان با چشمی نگران و دستی خالی در انتظار بازگشت به جاده‌اند. صدای اونهایی که چرخ اقتصاد رو میچرخونن حالا در هیاهوی آمار و وعده ها گم شده. این حادثه دلخراش تا کنون جان 70 نفر رو گرفته. تنها 25 نفر شناسایی شدن و بیش از 1200 مجروح به جا گذاشته. بسیاری از مجروحان هنوز در بیمارستانن. کامیوندارانی که برای بارگیری به بندر اومده بودن حالا با کامیون‌های آسیب دیده و سرنوشت نامعلوم تنها موندن. محمد پیران راننده با سابقه میگه منتظریم اعلام بار بشه ولی چشمم آب نمیخوره. آتش نه فقط اسکله که نان بسیاری رو سوزونده. خسارات مالی هم سنگینه. راننده ای از بیمه‌ای میگه که معلوم نیست این همه آسیب رو پوشش بده، در حالی که بعضی مسئولان از بازگشت اوضاع به حالت عادی خبر میدن. رانندگان معتقدن این فقط یه نمایشه. اسکله هنوز فلجه. بخش‌های اداری سوخته، مدارک از بین رفته، بارگیری به کندی انجام میشه. در دل بحران رانندگان با بدهی‌های کلان، کامیون‌های قسطی و اجاره‌ای و خانواده‌های چشم انتظار موندن. انجمن‌های صنفی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی این قشر، پرداخت خسارت‌ها و شفاف‌سازی درباره علت حادثه‌اند. هنوز روشن نیست چند نفر از رانندگان جون خودشون رو از دست دادن، اما اون چه که روشنه اینه که هر کامیون نان چند خانواده است و وقتی کار متوقف میشه فقط بار نمیمونه، زندگی هم میمونه پشت صفی از بلا تکلیفی. سال پر از زباله، بی برنامه و بی پاسخ. سال 403 برای مدیریت پسماند در ایران نه تنها سالی پر چالش، بلکه شاید یکی از بدترین سالها در دهه اخیر بوده. با وجود همه شعارها و تلاشهای محلی، آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی نبود جز عقبگرد، آشفتگی و از دست رفتن فرصتها. از ناکامی در اجرای قوانین گرفته تا بی‌توجهی به ظرفیت بخش خصوصی و حتی نپیوستن به پیمان‌های جهانی کاهش پلاستیک. مدیریت پسماند در این سال بیشتر شبیه به یک میدان رها شده بود تا یک سیاست عمومی مؤثر. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هرچند تلاش کردند پسماند را بهتر مدیریت کنند، اما نبود نظارت، سازوکارهای ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای دست اونها را بست. در شهرهای مثل تهران و اصفهان برنامه‌هایی برای تفکیک از مبدأ اجرا شد، اما چون قوانین ضمانت اجرایی نداشتند نتیجه ملموسی حاصل نشد. از طرف دیگه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند که با هدف هماهنگی در سیاست‌گذاری تشکیل شده بود به دلیل بی‌ثباتی در دولت منحل شد. شرکت تخصصی مدیریت پسماند هم که در دولت پیشین ایجاد شده بود در دولت جدید کنار گذاشته شد. همه اینها یعنی فقدان سیاستی پایدار برای بحرانی که سلامت و محیط زیست ما رو تهدید میکنه. به گفته ابوعلی گلزاری، کارشناس محیط زیست، حکمرانی پسماند در ایران همچنان درگیر سلیقه‌گرایی و مقاومت در برابر استانداردهاست. در کنار این عقب‌گردها، شاید یکی از بزرگترین فرصت‌سوزی‌ها بیمیلی ایران به پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی کاهش تولید پلاستیک بود. موضوعی که با برچسب امنیت ملی به حاشیه رفت. در حالی که سلامت مردم و محیط زیست خودش بخشی از امنیت ملیه. ضعف عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح ناقص قوانین و نادیده گرفتن جامعه مدنی همه و همه نشونه‌های از بحران عمیق در حکمرانی پسماند هستند. اگه مسئولان در سال پیش رو مسیر رو اصلاح نکنن، نه تنها محیط زیست بلکه اقتصاد و سلامت عمومی هم بیش از پیش آسیب می‌بینه. اصلاح مدیریت پسماند نیازمند اراده، شفافیت و مشارکت همه جانب است. سپاسگزارم که تا پایان همراه من بودین. برای خوندن اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت پیام ما.ir مراجعه کنید. خدا نگهدار.